ساعت 18:06 بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. گروه‌های مخالف بشار اسد نسبت به موفقیت توافق آمریکا و روسیه برای آتش‌بس ابراز امیدواری کردند. شورای نگهبان طرح استفساریه قانون انتخابات را رد کرد. و کار ساخت دومین واحد نیروگاه اتمی ایران در بوشهر آغاز شد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا در روز شنبه 20 شهریور 1395. من بابک غفوری آذر هستم. اصلی ترین ائتلاف گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد در سوریه نسبت به توافق آتش‌بس آمریکا و روسیه و در نتیجه کاسته شدن از رنج غیر نظامیان ابراز امیدواری کردند. بسمه قزمانی از هیئت عالی مذاکرات در این باره به آسوشیتد پرس گفته است که روسیه باید به حکومت بشار اسد فشار بیاورد تا به توافق آتش‌بس متعهد بماند. بر اساس توافقی که بامداد شنبه میان وزرای خارجه آمریکا و روسیه به دست آمد، از روز دوشنبه مصادف با عید قربان آتش‌بس سراسری در جنگ داخلی سوریه برقرار می شود. بر اساس این توافق یک هفته پس از آتش‌بس دو طرف در قالب یک مجموعه واحد نیروهای القاعده و گروه موسوم به حکومت اسلامی را هدف قرار خواهند داد و بر عملیات ارتش سوریه محدودیت‌هایی را اعمال خواهند کرد. شورای نگهبان طرح استفساریه قانون انتخابات را رد کرد. به موجب این طرح امکان رد صلاحیت نامزدهای مجلس پس از رأی آوردن از شورای نگهبان سلب می‌شد. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در این باره گفته است که این طرح به نوعی در صدد کاهش اختیارات شورای نگهبان بود. این طرح حق اظهار نظر شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدهای مجلس را محدود می‌کرد و بنابر گفته سخنگوی شورای نگهبان مغایر با اصل 99 قانون اساسی تشخیص داده شد. به موجب این طرح که به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده بود، شورای نگهبان نمیتوانست پس از انتخاب یک نامزد با رأی سالم مردم اظهار نظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد. شورای نگهبان عبارت رأی سالم را دچار ابهام دانسته است. تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که کار ساخت دومین واحد نیروگاه اتمی کشور روز شنبه در بوشهر آغاز شد. ساخت نیروگاه جدید با حضور اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهوری و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و سرگئی کرینکو رئیس آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه شروع شد و قرار است طی 10 سال تکمیل شود. بنابر اعلام رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، عملیات ساخت واحد سوم نیروگاه بوشهر 18 ماه بعد آغاز می شود. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، منابع پیش بینی شده برای ساخت این دو واحد نیروگاه اتمی در بوشهر حدود 10 میلیارد دلار برآورد شده است. با اعلام دادگاه فرهنگ و رسانه از خبرگزاری برنا رفع فیلتر شد. خبرگزاری برنا که رسانه خبری وزارت ورزش و جوانان است، 14 شهریور ماه از دسترس کاربران خارج شد. به نوشته سایت روزنامه ایران، خبرگزاری برنا در پی انتشار اخبار واگذاری املاک در شهرداری تهران فیلتر شده بود. آخرین گروه اعضای سازمان مجاهدین خلق از کمپ آزادی یا همان لیبرتی در شمال بغداد پایتخت عراق به آلبانی منتقل شدند. بر اساس توافقی با میانجیگری آمریکا و آژانس پناهجویان سازمان ملل، 2000 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق از ابتدای سال 2016 میلادی در بیش از 10 کشور اروپایی به خصوص آلبانی اسکان داده شدند. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
خروج آخرین گروه اعضای سازمان مجاهدین خلق از کمپ آزادی یا همان لیبرتی در شمال بغداد و پایان 3 دهه حضور این سازمان در عراق. آنگونه که خبرگزاری ها اعلام کردند، آخرین گروه از اعضای سازمان مجاهدین خلق مستقر در کمپ آزادی یا همان لیبرتی به کشور آلبانی منتقل شدند. در همین حال شاهین قبادی سخنگوی سازمان مجاهدین خلق هم در یک فایل ویدئویی به زبان انگلیسی از پایان روند انتقال موفقیت آمیز اعضای سازمان مجاهدین خلق از کمپ آزادی خبر داد. اما بلافاصله بعد از انتشار این خبر، خبرگزاری فارس به نقل از منابع محلی محلی در عراق مدعی شد که گزارش‌های رسانه‌ای درباره خروج تمامی اعضای سازمان مجاهدین خلق از عراق صحت ندارد و همچنان حدود 600 تن از اعضای این سازمان در کمپ آزادی هستند. این در حالی است که خبرگزاری رویترز گزارش داده که بیش از 280 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق روز جمعه از کمپ آزادی راهی آلبانی شدند و این کمپ بسته شده است. از نیمه بهمن 1394 تا 19 شهریور 1395 حدود 2000 تن از کمپ لیبرتی به اروپا و بیشتر آلبانی منتقل شدند. اما 3 دهه حضور اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق به چه دوره‌هایی تقسیم می‌شود؟ مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا:
فعالیت‌های مجاهدین خلق رو در 3 دهه گذشته به 3 دوره مشخص میشه تقسیم بندی کرد. دوره اول از رفتن مجاهدین خلق به عراق آغاز میشه تا پایان جنگ ایران و عراق. در این دوره استراتژی مجاهدین خلق حمله نظامی است برای براندازی حکومت. در سال 68 این دوره به پایان میرسه. نکته دیگری که در این دوره قابل توجه تحولات ایدئولوژی که درون سازمان هست. دوره دوم از سال 68 آغاز میشه، پایان جنگ، تا سال 82 ابتدای حمله نظامی امریکا به عراق. در این دوره مجاهدین خلق در خارج از کشور فعالیت سیاسی دارند، اما فعالیت‌های مسلحانه اونها در داخل کشور ادامه داره، در عین اینکه مجاهدین کمپ‌های خودشون رو در عراق نگاه می‌دارن. در دوره سوم که از سال 82 آغاز میشه تا امروز، ما شاهد یک گذار هستیم که مجاهدین خلق به تدریج اسلحه رو کنار می‌گذارن. هم در ایران ما شاهد عملیات مسلحانه مجاهدین خلق نیستیم، هم در عراق کمپ‌های مجاهدین خلق فعالیت‌های نظامی ندارن و به تدریج فعالیت‌های خودشون رو کاهش میدن، نیروهاشون رو خارج می‌کنن به تدریج از عراق، تا امروز که دیگه مجاهدین خلق نیروی در عراق نداره.
سازمان مجاهدین خلق از گروه‌های مخالف حکومت جمهوری اسلامی محسوب می‌شود که از آغاز دهه 60 به مبارزه مسلحانه با آن روی آورد. قبل از پایگاه آزادی یا همان لیبرتی، بخش عمده‌ای از اعضای سازمان مجاهدین خلق حدود 3 دهه در پایگاه نظامی اشرف در عراق زندگی می‌کردند که پس از ضرب الاجل مقام‌های عراقی و توافق با آمریکا در سال 1391 به کمپ آزادی در حوالی بغداد منتقل شدند. اما حالا و با خروج اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران از عراق، حیات سیاسی این سازمان چگونه خواهد بود و چه آینده‌ای برای آن متصور است؟ مجید محمدی:
اگر مجاهدین خلق به پایان دادن رسمی فعالیت‌های مسلحانه خودشون وفادار بمانند، همچنان سازمان مجاهدین خلق به یک سازمان سیاسی با نظریه براندازی که از همه ابزارهای خودش برای بسیج سیاسی در داخل و همکاری دول خارجی در خارج برای این امر استفاده می‌کنه و خواهد کرد، تبدیل خواهد شد. مجاهدین خلق تفاوتشون در این دوره با دیگر گروه‌های سیاسی در خارج کشوری خواهد بود که اونها به صراحت از ضرورت براندازی جمهوری اسلامی سخن میگن.
سازمان مجاهدین خلق ایران در سال 1344 پایه‌گذاری شد و در وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357 نقش آشکاری داشت. اندکی بعد از انقلاب 1357، سازمان مجاهدین خلق به مخالفت با نظام جمهوری اسلامی روی آورد و بعد از خروج رهبران آن از ایران، اعضای این سازمان در اواسط دهه 60 خورشیدی به عراق رفتند و فعالیت مسلحانه علیه جمهوری اسلامی را تا سال 1382 و حمله نظامی آمریکا به عراق که به خلع سلاح آنان انجامید ادامه دادند.
عدنان حسنپور، روزنامه‌نگار اهل مریوان، در پی تحمل 10 سال حبس از زندان آزاد شد. آقای حسنپور سال 85 بازداشت و سپس در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد. حکم اعدام این روزنامه‌نگار کرد به اتهام محاربه در بررسی مجدد در دیوان عالی به 31 سال حبس کاهش یافت. در سال 89 دوران محکومیت آقای حسنپور به 15 سال کاهش یافت و اکنون با اعمال ماده 134 قانون جدید مجازات اسلامی از زندان آزاد شد. عدنان حسنپور پیش از بازداشت عضو تحریریه هفته‌نامه آسو بود که به 2 زبان کردی و فارسی منتشر می شد.
جامعه جهانی بهایی میگوید به تبعیض اقتصادی علیه بهاییان پایان دهید.
این تبعیضات با ادعاهای دولت ایران کاملا تناقض داره.
احضار و بازجویی از احمد منتظری در رابطه با انتشار فایل صوتی پدرش درباره اعدام‌های سال 67.
میگن ما یه وظیفه داریم از نظر بازجویی تخصصی که باید این پرونده تکمیل بشه.
با من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
در ادامه برنامه‌های گرامی داشت عباس کیارستمی، چهره سرشناس سینمای ایران و جهان، شامگاه گذشته هم همایشی از طرف خانه هنر و ادبیات و مرکز آموزشی ایران در شهر گوتبورگ سوئد برگزار شد. ناصر زراعتی، فیلمساز و دستیار آقای کیارستمی در ساخت شماری از فیلم‌هایش گردانندگی این برنامه را بر عهده داشت. در این گرد همایی ضمن چند سخنرانی و نمایش دو فیلم از ساخته‌های آقای کیارستمی، نمایشگاهی هم از عکس‌های او برپا شد. درباره این برنامه بیشتر بشنویم در گزارش همکارمان شهرام میریان.
قصه سرایی رو در فیلم دوست ندارم، هیجان بردن تماشاچی رو توی فیلم دوست ندارم، نصیحت کردنش رو دوست ندارم، تأخیر کردنش رو دوست ندارم، احساس گناه کردن بهش دادن رو دوست ندارم. فیلم خوب فیلمی که باید با دوام باشه.
این بخش کوتاهی از گفته‌های عباس کیارستمی درباره فیلم و سینما بود. هنرمندی که طرح و سبکی نو در سینما در انداخت و علاوه بر ساخت فیلم‌های کوتاه، مستند و داستانی، آثاری هم در عکاسی، نقاشی، طراحی و شعر از خود بر جا گذاشت. از 2 ماه و 6 روزی که از مرگ عباس کیارستمی می‌گذرد تا کنون ده‌ها برنامه بزرگ داشت، چه از سوی جشنواره‌های بزرگ و چه از طرف کانون‌های فرهنگی و اجتماعی در شهرها و پایتخت‌های دنیا برگزار شده که یکی از تازه‌ترین آنها همایشی بود که شامگاه جمعه از سوی خانه هنر و ادبیات و مرکز آموزشی ایران در شهر گوتنبرگ و یا یوتوبوری سوئد برپا شد. در پایان این برنامه ناصر زراعتی، فیلمساز، منتقد سینمایی و ناشر که به عنوان دستیار عباس کیارستمی در ساخت شماری از فیلم‌های اولیه این کارگردان نقش داشته، از کیارستمی اینگونه یاد کرده.
کیارستمی غیر از اینکه یکی از مهمترین هنرمندان و فیلمسازان ایران بود، در سطح جهانی هم یکی از بزرگانی بود که همه میشناختن. حرف درستی آقای آیدین آداشو زدی که بعد از خیام در جهان مشهورترین ایرانی عباس کیارستمی بود. کیارستمی همیشه تلاش میکرد و یک آن از آفرینش باز نمیستاد. خیلی به ظاهر گوشه‌گیر، خجالتی و فروتن بود. برای خیلی‌ها خیلی کارها کرد. مواردی رو در همین جلسه دیشب من مطرح کردم، از جمله مثلا اهدای جایزه کوروساوا در سان فرانسیسکو به بهروز وثوقی که آقای وثوقی در خاطراتش اشاره کرده به این مسئله، از جمله ایجاد کارگاه‌ها و انتقال تجربه‌هاش بود به جوان‌ها، کارگاه‌هایی که در جاهای مختلف دنیا برگزار می‌کرد. خوشبختانه اینها هم به صورت کتاب و هم به صورت ضبط ویدئویی برای ما باقی مونده. کیارستمی واقعاً میتونست بیش از یک دهه دیگه همچنان بیافرینه و تجربه باهاش رو در اختیار نسل‌های بعدی بذاره.
در همایش گرامی داشت عباس کیارستمی در شهر یوتوبوری سوئد، اسفندیار منفردزاده، آهنگساز سرشناس، هم با ارسال یک پیام تصویری ضمن نقل خاطراتی چند از کیارستمی به عنوان فیلمسازی ضد جنگ و ضد خشونت یاد کرد. شکرالله منظور، استاد دانشگاه، نیز از شاعرانه بودن همه آثار برجا مانده از عباس کیارستمی گفت و منصور تهرانی، ترانه‌سرا و فیلمساز، هم بر اهمیت آثار کیارستمی دست گذاشت. مؤید محسنی، آهنگساز ساکن سوئد، نیز که در فیلم کلوزآپ کیارستمی بازی کرده، از همکاری خود با این فیلمساز سرشناس یاد کرد. در لابلای این سخنرانی ها دو فیلم کوتاه از عباس کیارستمی به نام های همسرایان و بدون ترتیب هم برای حاضران نشان داده شد. در اطراف سالن این همایش نیز شماری از عکس‌های عباس کیارستمی از طبیعت به تماشا گذاشته شده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
با شنیدن این گزارش فرهنگی به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. برای پیگیری اخبار و گزارش‌های بیشتر میتونید به وبسایت رادیو فردا radiofarda.com مراجعه کنید. در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید برنامه‌های این رادیو رو دنبال کنید. بخش بعدی خبرها مروری بر سرخط خبرهاست که تا 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد. من تا آن زمان بار دیگر بار همراه شما خواهم بود. لحظات خوب و آرومی داشته باشید. بخش موسیقی رادیو فردا شما رو همراهی می‌کنه.